نیست، ولی جمله حکیمانه است.
بله.
که انسان همیشه برای نیتی، برای کار خیلی نیت کند، از همون اول نوشته میشه. نیت کرد من نماز شب میخوام بخونم، نوشتند هر نماز شب نخونده. نیت کرد میخواد چه روز زیارت عاشورا بخونه، میخوام قرآن بخونم، میخوام نماز جماعت برم، میخوام برم جمکران، میخوام برم زیارت. به هر جهت هنون نرفته، ولی تو نام اعمالش نوشته. ولی کار بد رو خدا رعوفه، خدا مهربونه و خدا کریمه. اصلا خدا ستار العیوبه. یکی از صفات خدا توی دعای کومل از علی علیه السلام یه جمله داریم.
بله.
که ولا تفضحنی به خفی مطلعت علی، خدای منو مفتزهم نکنی، منو با آنچه تو میدونی. یه من یه روایتی دارم، حالا روایت در ذهنم نیست، از علی علیه السلام که اگر بعضی بندگانش، بعضی مردم یک گناهانی دارند که اگر زن و بچهش بدونند، اگه این مرد بمیره جنازه بر نمیدارند. این آدم اینقدر خبیث بود ما نمیدونستیم، ولی خدا اینقدر رعوفه، اینقدر مهربونه، تا طرف زنده است مخفی میکنه. اینه که خود ما یه طوری آشکارش بکنیم. و الا یکی از صفات خدا ستر العیوبه. و در مناجات شعبانیه میخونیم الهی فلا تفزهنی یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد، خدا یا روز قیامت منو مفتزهم نکنید مقابل مردم، من مفتزه نشم. حالا ما این روز قیامت در دنیا خدا این کارو میکنه. ما انسانها گناهانی داریم که حتی بچه‌مون نمیدونه، همسرمون نمیدونه، همکارمون نمیدونه. اگه همکارمون بفهمه که ما چنین خطایی داریم، اصلا دیگه با ما دوست نمیشه، با ما رو تحویل نمیگیره، پدر و مادر تحویل نمیگیرن، گاهی اصلا گاهی طلاق ها ایجاد بشه. همین که نمیدونند خیلی خوبه. و خدا مهربونه، خدا ستر العیوبه. بازم در دعای کمال میخونیم کم من قبیح سترته، خدایا تو چقدر قوب های ما رو، زشتی های ما رو پوشاندی. مثلا زشتی هایی داشتیم که تو پوشاندی. لذا میفرماد بر معصیت صبر کردن خیلی کار بزرگی است. یه روز در مدینه منوره حضرت رفته بود جنگ. در زمان پیامبر و علی علیه السلام میذاشتن کسانی رو برای تعاون، کمک به خانواده رزمنده ها. یه آقای اومد در خونه رزمنده ای که در بزنه ببینید اگه چیزی احتیاج داره براشون، نونی، آردی، هیزومی براشون تهیه کنه. چون اون زمان هیزوم تهیه میکردن. خانم اومد پشت در. خانم حالا نمیدونم این جوان زیبایی اون خانم رو دید، به هر جهت تحریک شد، به او دست نگذاشت، خواست به او دست بگذاره. اما اون خانم سه بار گفت انار، 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 تو از آتش جهنم نمیترسی؟ این مرد متنبه شد، چنان گریه افتاد، به کوه رفت، رفت خود زد به کوه و از شهر رفت بیرون. پیامبر وارد شهر شد، سراغی رو گفت فلانی بود واسش که گذشته بودیم برای کمک به خانواده از بنده ها. گفتم که ایشون خواست گناهی بکند، اما یه لحظه اون زن او رو متنبه کرد، سه بار گفت انار، انار، گفت بریم بگیم بیاد، خدا بخشیدش. همین که به کوه رفت و گریه و زاری. گاهی بالاخره انسانه، انسان میاد یه گناهی بکند، ازش خطایی سر بزنه. اینجاست که اگه ارتباطش با خدا، اون که دومی که گفتیم صبر بر طاعت، اگه اونو ما درست عمل کنیم، ایمان رو تقویت کنیم، خود ایمان پاسبان انسانه، خود ایمان پاسدار انسانه، نگهبان انسانه. سومیش رو خودش جبران میکنه و دیگه انسان سراغ معصیت نمیره. لذا ما در این سه نوع صبر، یکی در معصیت، در مصیبت که باید صبور باشیم، مشکلات زندگی، و دوم در اطاعت. اگر اطاعت رو ما صبور باشیم، قطعا در صبر سومی که صبر در معصیت هست، اونجا موفقیم. لذا
صبر بالاتر، صبر بر معصیت.
بله بله، اون خیلی مهمه. لذا خیلی از مردم تحملشون کمه، نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. یعنی اهل گناه نیستا، یه زمینه پیش اومد منم گناه کردم، نمیخواستم گناه کنم، دیدم با رفیقام بودم، منم گول خوردم. غالب دزدا، غالب این زندانیا، غالب خطاکارا، دیدین تا که پلیس فردی رو میگیره تو مصاحبه تلویزیونشون میده یه گول خوردم.
بله.
گول رفیقمو خوردم. که یه رفیقه. حالا من یه بحثی هم داشتم پیرامون رفیق، که انشالله یه موقع پیرامون رفیق
انشالله
خواهم تین زمینم یه
متاسفانه ضرب المثل بعدی هم هست که میگه اگر خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. حالا اون جماعت چه جماعتی باید باشه؟ بله. که تو باید همرنگ شوی.
بله، اون همه جماعت اگه جماعت الهی باشه اون اشکال نداره.
بله.
ولی این جماعت چه اینا میگن این غلطه.
دقیقاً.
اینا معمولا معصیت کارا رو میگن که با اینا همراه باش. یه حال عروسی بود، منم بخوام هیچ حرف بزنم به میخندم، منم ناچارم بشینم گوش کنم و تا آخر باشم اینجا. منم با اینا مثلا شراب بخورم تو این ساز و آواز و گناه و امثالهم شریک باشم. و الا اگر انسان خودش کنترل کنه، خدا هم برایش درا حکمت رو
باز
میکنه. اگر با خدا ما یه آشتی داشته باشیم، یه همراهی داشته باشیم، خودمون یه قدم بریم سراغ خدا، خدا ده ها قدم
سراغ ما. من جا عبد الحسن فلاقو اشرا امثاله
ها، خدا ده قدم سراغ ما میاد. امیدواریم که ارتباطتون رو با خدا و اهل بیت بیشتر کنیم
انشالله. تشکر از شما جناب آقای دکتر سعید محمود نبوی، استاد محترم عضو دانشگاه، از شما یاد گرفتیم. خب تمام بحثایی که امروز مطرح شد مربوط میشد به بخشی از نامه 31 نهج البلاغه شریف. از شما شنوندگان عزیز ارجمندم خیلی ممنون هستیم که با ما بودید. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
راه نور.
راه نور. سردبیر و کارشناس مجری مهدی قصری زاده. صدا بردار مریم حیدری. تهیه کننده مهدی دادجو.
اینجا ایران است و شما به رادیو گفتگو گوش میکنید. بله، وقتتون بخیر باشه. امید و آرزوی ما سربلندی کشور عزیزمون، ایران عزیزمون هست. ما ایران رو آباد و آزاد میخوایم و بین آبادی و آزادی ایران هیچ منافاتی نمیبینیم، برخلاف اینکه خیلی از فضاهای رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، به خصوص در شبکه اجتماعی ایکس خیلی رو این موضوع مانور داده میشه. حتما تلاش ما و آرزوی ما این هستش که ایران رو هم آزاد و هم آباد ببینیم. اما قرار هست در این لحظه گفتگوی دیگری رو تقدیم حضور شما بکنیم، چندان هم به این موضوعی که عرض کردم بی ارتباط نیست. موضوع بحث ما راجع به اظهار نظر یک مورخ آمریکایی هست که جنگ ترامپ رو با ایران جنگی نسنجیده دونسته و از طرفی هم نقش این جنگ رو پایان دادن به هژمونی آمریکا دونسته. برای این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس و البته از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی. آقای رحیمی مظفری، خدمتون عرض سلام دارم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب فیروزی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. برای شما آرزوی سالی خوب رو داریم و به عنوان سوال اول بفرمایید چقدر با این گزاره که یک مورخ آمریکایی گفته این جنگ رو جنگ نسنجیده دانسته و پایان دهنده به هژمونی آمریکا شما هم عقیده هستید؟
بله، این موضوع کاملا مسجله و مشخص. دو تا عبارت در این جمله کوتاه به کار برده شده، یکی بحث نسنجیده بودن و یکی هم پایان هژمونی. در بحث نسنجیده بودن، اون چیزی که بسیاری از کارشناسان داخلی و خصوصا سیاستمداران خارجی، چه در آمریکا، چه موافقین ایران، چه مخالفین ایران مطرح کردن، اینه که ترامپ شناختی از مردم ایران، ریشه ایران عزیز و اون تاریخ ایران نداشته و فکر میکرده ایران هم مثل خیلی از کشورهایی دیگه که به راحتی تونستن در 80 سال گذشته تجزیه کنن و بسیار کشورهای کوچیکی که شکل گرفته که صرفاً الان برده دست آمریکا باشن، میتونه ایران رو هم تجزیه کنه و بتونه در شرایط آینده از این کشور بهره برداری به نفع خودش و سگ هار خودش اسرائیل در منطقه داشته باشه با یک اختلاف اندازی‌های. این نسنجیده بودن این موضوع نشانه عدم شناخت مردم ایران بوده، مردمی که هر وقت مورد تهدید خارجی قرار بگیرن همدلی، همبستگی و همراهیشون چند برابر شده و به تدریج خیلی از اونهایی هم که شاید از وضعیت موجود ناراضی بودن به این همبستگی می‌پیوندن. این بحث نسنجیده بودن کارشون بوده. موضوع دوم بحث پایان هژمونی رو مطرح کرده. ببینید، آمریکا خب طبیعتاً دائم دنبال این بوده که بتونه عمق استراتژیک و عمق نفوذ خودش رو در مناطق مختلف گسترش بده، از شرق تا غرب، از خود ایالات متحده آمریکا تا اقیانوس‌هایی که در اطرافش احاطه شده تا اقیانوس هند تا تنگه‌های مختلفی که در دنیا وجود داره، آبراهایی که چه به صورت ترابری خیلی موثر هستن و حمل و نقل و چه در حوزه انرژی به عنوان دومین مسئله دنیا مطرح بوده، بتونه نفوذ خودش رو داشته باشه. خب کارهایی که توی 70 سال اخیر آمریکا در خاورمیانه، در روسیا، آسیای شرقی انجام داده، به نحوی که بتونه نفوذ حداکثری در منطقه داشته، در بعضی جاها خصوصا در ایران منجر به شکست شده و دنبال این بودن که با این موضوع و با فروپاشی نظام ایران و تجزیه ایران بتونن این وضعیتشون رو ترمیم کنن که در انتقال قدرتی که در آینده نزدیک از غرب به شرق اتفاق میفته در سالهای آینده، نفوذشون رو در این منطقه گسترده کنن و گسترش بدن. خب اتفاقی که الان افتاده اینه که نه تنها نتونستن این موضوع رو در مورد ایران محقق کنن،
بله،
بلکه ادعایی که داشتن با کشورهای همسایه ما که ما میایم در کنار شما پایگاه احداث میکنیم، ما امنیت شما رو تأمین میکنیم، ما شما اقتصاد رو داشته باشید، شما صنعت رو داشته باشید، شما رفاه مردمتون رو داشته باشید، امنیتتون با ما. الان این گزاره برعکس شده و عملا خیلی از کشورهای همسایه ما سپر بلای آمریکا شدن با ناامنی که اینجا ایجاد کرده و خودش عامل ناامنی کشورهایی شده که ادعا میکرده میتونه امنیتشون باشه. درسته که الان در فرایند جنگ حتی بعضی از کشورها مستقیم دادن که بلکه این معادله تغییر نکنه، چون از آینده این هژمونی آمریکا میترسند که اینجا قریبتر بمونن، اما با پایان انشاءالله این جنگ به نفع ایران و پیروزی ایران حتی با شرایطی که الان وجود داره دیگه آمریکا نمیتونه ادعا کنه که کشورهای این حوزه خلیج فارس، کشورهای خاورمیانه، من قادرم امنیت شما رو تامین کنم. این یعنی به زانو در اومدن و پایان هژمونی آمریکا در این منطقه. تا همین حد هم الان دیگه کسی به آمریکا برای اینکه بتونه امنیتش رو تامین کنه اعتمادی نداره. شاید شرایط فعلی و ابهامی که در اتفاقات آینده‌ای که ممکنه در منطقه میفته اجازه نده بعضی از کشورهای همسایه ما اظهارات خیلی مسجل و محکمی علیه آمریکا کنند، ولی انشاءالله این جنگ اگر با پیروزی ما تمام بشه که انشاءالله میشه وعده ی حقه، قطعا اون کشورها دست رد بعضیاشون به سینه آمریکا خواهند زد و طبیعتا این دست رد زدن نه تنها نتونسته توسعه سیاسی و عمق نفوذ ژئوپلیتیک آمریکا رو در منطقه افزایش بده، بلکه پایانی زودتر از اون چیزی که متصور میشد در انتقال قدرت از غرب به شرق برای آمریکا رخ خواهد داد.
بله آقای رحیمی مظفری، شما فکر میکنید که برنامه‌ای که آمریکایی‌ها با توجه به این واقعیتی که ترسیم کردید در روزهای آینده و شاید حالا ماه‌های آینده چه باشه؟
ببینید آمریکا الان در یک سردرگمی عجیب گیر افتاده. آمریکا الان سه تا رویکرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. بله. تا الانش رویکرد اول اینکه شروط ایران رو بپذیره که این یک شکست قطعیه. رویکرد دوم آمریکا اینه که بتونه وارد یک جنگ در حوزه اقتصاد و انرژی بشه که اون هم منجر به شکستش میشه. یعنی از اون هم چیزی به آمریکا نمیرسه و طبیعتا شکست خورده، علارغم اینکه آسیب‌هایی هم ما میبینیم، ولی آسیبی که آمریکا میبینه بهتره، بدتره، خیلی به مراتب شدیدتر آسیب میبینه. روی کرد سومی که بعضن بعضی از تحلیلگران و جملاتی که اخیراً اسرائیل به کار برده، نتانیاهو به کار برده یا خود ترامپ به کار برده که مسائل هسته‌ای رو مطرح میکنه، اون رویکرد رویکردی که قطعا اگر بخواد ورود بشه جنگ از یک شرایط منطقه‌ای تبدیل به یک جنگ جهانی خواهد شد و افول آمریکایی که پیشبینی خیلی از سیاستمدارانه که در ظرف 2-3 سال آینده اتفاق میفته در انتقال قدرت، خیلی زودتر از اون و در شرایط فعلی اتفاق خواهد افتاد و طبیعتا اگر آمریکا وارد این مرحله بسیار خطرناک بخواد بشه، طبیعتا آسیبی که اون خواهد دید در شرایط آیندهش بسیار بیشتر خواهد بود و به نحوی شاید خسارت سنگینی رو در منطقه وارد کنه، ولی خودش از این باطلاقی که درست میکنه گودال عمیق‌تری ایجاد میکنه، باطلاق عمیق‌تری ایجاد میکنه که خودش بیشتر از اون در همین منطقه غرق خواهد شد و طبیعتاً حتی اگر سود به ظاهر نسبی اولیش مال ما نباشه، حداقلش اینه که ما موقعیتمون تسلیم‌تر خواهد شد و کشورهایی که نشستند نابودی آمریکا رو ببینن، ابرقدرت‌های رقیبش سود بیشتری از این خواهند برد و آمریکا باز در این گودال غرق‌تر خواهد شد. من بعید می‌دونم همین جور که آمریکا در رفتن به سمت سناریوی دوم که تهدید کرده بود 48 ساعت، الان تهدید کرده 5 روز، دائم داره با این موضوع بازی میکنه که ببینه میتونه کشورهایی رو با خودش همراه کنه، ببینه میتونه فضای جهانی فراهم کنه، ببینه میتونه یک فرمولی پیدا کنه، ببینه میتونه یک جوری جمع و جور کنه. از اونجایی که بحث تغییر ایده داشت، شما ببینید دیروز ترامپ توی یک سخنرانی دو بار ظرف مدت 5 دقیقه موضع خودش رو نسبت به عالی‌ترین مقام این کشور تغییر داده که من اول قبول ندارم، دوم نه، من میخوام با ایشون تنگه اداره کنم که اصلا ایران زیر بار چنین ذلتی نخواهد رفت. خب این نشون میده که آمریکا به یک استیصال رسیده، فکر نمیکرد از این موضوعی که توی سندش مطرح کرده بود، بحث عملیات چکش سریع که 2 ساعته بتونه کار ایران رو تمام بکنه، مثل ونزوئلا، تا موضوعی که بتونه 48 ساعته تمام کنه، تا باتلاق که الان توش گیر افتاده و هیچ پایانی برای آمریکا توش متصور نیست. خب طبیعتاً اینه که از ورود به سناریوهای بعدی آمریکا به شدت می‌ترسه.
خب آقای رحیمی مظفری، خود شما اشاره کردید این یک نوع بازی هست از 48 ساعت به 5 روز و اظهارات مختلف که بخشش هم میدونیم یک نوع بازی رسانه‌ای هست و جلب کردن توجه افکار عمومی جهان و رسانه‌ها. آیا این به نوعی برای باز تولید هژمونی آمریکا نیست و برای ترمیم اون نیست و آیا از این پربه استفاده نخواهد کرد برای اینکه حتی در واقع اون محدودیتی که ما بر تنگه هرمز گذاشتیم و اون اتفاقاتی که از هدف گذاری که کردیم رو به عنوان هدف خودش در قلمداد بکنه، کشورهای همپیمان خودش رو وادار بکنه برای اینکه پول بیشتری بدن، سرمایه گذاری بیشتری بکنن برای این جنگ و بخواد تلاش بکنه برای اینکه موقعیت خودش رو حالا به نوعی حفظ بکنه یا حداقل تصویر خودش رو در نزد همپیمانان خودش کماکان نذاره مخدوش بشه؟ این گونه عمل نخواهد کرد آیا؟
آمریکا ممکنه 2-3 موضوع رو داشته باشه، هم همین بحثی که شما فرمودید، بعد یکی بحث جنگ رسانه‌ایه که نحوی بتونه در یک فضای رسانه‌ای شکست‌هایی که تا حالا داشته و برگشت‌هایی که از مواضع اولیش داشته که ما تمام کردیم، ما نیروی دریاییشون رو زدیم، ما آسمانشون در دستیمونه، ما هیچ موشکی دیگه ندارن، موضع تغییر موضع‌ها شد، داره با یک موضوعات حاشیه‌ای جدید و پر آب و تاب جبران میکنه. از اون طرف نهاد شرایط اقتصاد انرژی رو به نحوی مدیریت کنه با این جنگ های رسانه‌ای، از اون طرف دنبال خریدن زمان برای اینکه بتونه یه راهکاری برای این موضوع پیدا کنه. خب این یه بحثه، ولی از اون طرف هرچه این موضوع و دروغ های ایشون در رسانه ها داره جلوتر میره، طبیعتا اعتماد خیلی از کشورها هم نسبت به این موضوعی که مطرح میکنه از یک طرف داره سلب میشه و میبینیم موضع‌های متفاوتی میگیرن. از اون طرف ببینید مواضع بعضی از کشورها مثل کره شمالی، چین، روسیه نسبت به پشتیبانی و در صورت لزوم حمایت بیشتر از این ایران در مقابل جنگ با اسرائیل و آمریکا و فراگیر کردن جنگ افزایش پیدا کنه. طبیعتاً این یک فضاسازی توی هر چند بودی که هم شما فرمودید هم دکتر خدمتتون عرض کردم شما میگه عزیز، طبیعتا دنبال این میگرده و داره با یک فضای رسانه‌ای در این حول این سه محور بازی میکنه. ولی پایانش چی؟ بالاخره ایشون در جنگ حزب الله هم دائم اولتیماتوم میداد که این هفته خل اصلاح نشد، هفته آینده خل اصلاح نشد، فلان نشد فلان، ولی نتونست به نتیجه‌ای برسه. درسته که فضای رسانه‌ای دست بشه، ولی این موضوع در شرایط جنگ اینجا هست متفاوته. چرا نمیتونه تو این موفق بشه؟ چون ایران هم در صورت تجربه جنگ داشته، ایران تجربه تحریم داشته، ایران تجربه سختی داشته، ایران مشکلات زیادی رو در این سالها تحمل کرده و سیاستمدارانش و نیروهای مسلحش آبدیده شدن. الان طوری دارن حرکت میکنن که همه برگ ها رو نکردن. مثلا بعد از 20 چند روز که از جنگ داره میبینید تازه برای اولین بار موشک ذوالفقار رو توی یکی دو روز اخیر رو میکنه، یا موشک های دیگه، تکنولوژی های جدیدتر، یا فضاهایی که ممکنه به سمت تنگه باب المندب بره، مسائلی که ممکنه تنگه هرمز دوباره پیش بیاد. خب اینها هم مسائلیه که ضمن اینکه اون نمیتونه رو این برنامه پیش بره، ایران هم هنوز همه برگه های خودش رو نکرده،
بازی نکرده. خیلی از شما ممنون و متشکرم. آقای عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس و البته از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، شما رو به خدا میسپاریم و آرزوی سالی خوب براتون داریم. خدا نگهدار.
زنده باشید. منم برای جناب علی و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز آرزوی سال خوب و پربرکتی با نابودی دشمنان ان شاء الله دارم.
خیلی متشکر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب بله، گفتگو کردیم با آقای مظفری، بریم بخشی رو بشنویم و بیایم. من کماکان در خدمتتون هستم. بله، خیلی ممنون و متشکرم که ویژه برنامه ایران سربلند رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما با افتخار همراه شما هستیم هر روز از ساعت 7 صبح تا 9 شب با این ویژه برنامه به صورت زنده با بخش‌های مختلف و گفت